شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شما موجب شدید مجدداً پخش خواهیم کرد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون رسیدم که طی برنامه امروز علاوه بر تغییرات محدودی که در برنامه‌های ظهر و شب داده شده و مخصوصاً در شنبه و یک شنبه پروموشن و یا پیشنهاد تخفیف کلی در آیه‌ای ها رو که فقط برای ماه آگوست، یعنی از حال تا 31 آگوست گذاشتیم رو هم به آگاهیتون میرسانم. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید. بلندترم صحبت کنید، ممنونتون میشم.
بله حتما. آقای دکتر، اولا که من تشکر میکنم از وقتی که در طول این چند ماه بیشتر از همیشه میذارید برای ما و بسیار برامون با ارزشه. و این نکته هم بگم که تقریبا تو این چند ماه کسی نبوده نزدیک من که اسم شما و رادیو همراه رو نشنوه و توصیه‌ام رو برای شنیدنش. از سبب که سوالی که من دارم، من خب مدت هاست که سیدی های شما، سمیناراتون رو گوش میکنم، حالا من تکستاتون رو میخونم تو اینترنت. یه نکته ای که خیلی برام، یعنی روم تأثیر گذاشت، حالا علاوه بر همه مسائل دیگه، این بحثی بود که راجع به مفهوم خوشبختی شما داشتین توی سمینار خوشبختیتون و اون آگاهی کامل بر یعنی خودآگاه در هر گونه لحظه به لحظه و در انجام هر عملی. خب این خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و خب متاسفانه میبینم که نه خودم نه خیلی از اطرافیانم این جزء اصول زندگیمون نیست و خب خیلی هم کار سختیه. منتها در روندی که با گوش کردن به برنامه شما حالا برای خودم گذاشتم و سعی کردم بیشتر بفهمم، یه مقدار آشنا شدم و حالا من این رو میذارم کنار، یه بحث دیگرم میگم خدمتون که اینا با هم ارتباط داره.
بذار من یه توضیح کوچیک عرض کنم عزیز. ببینید، ما معمولا یه نگاه و نظری راجع به موضوعهای مختلف داریم، اما از سال 1960 دانشگاه شیکاگو با همکاری بسیاری از دانشگاه تصمیم گرفتن یه مطالعه عمیق سنگین وسیع در سطح جهانی در مورد خوشبختی هپینس انجام بدن و با کمک دانشگاه میلان و بیش از 43 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران در 100 کشور جهان روی 100,000 نفر از طریق کاملا که از نظر متدولوژی دقیق و درست بود کاری رو انجام دادن. 25 سال این مطالعه طول کشید تا در 1991، یعنی از 1966 که آغاز شد، به مدت 25 سال جواب بیرون آمد و معلوم شد خوشبختی یعنی نظم در مغز یا خوشبختی یعنی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه. و بنابراین چون یه اشاره کردید که نمی بینید، متاسفانه این واقعیت داره، ولی اصلا کار مشکلی نیست، درست برعکس. روزی که انسان در زندگیش نظم در جهان این چنین مرتب و منظم نظم وجود داره و روزی که در مغزش نظم رو برقرار کنه، همه چیز تبدیل میشه به یه حرکت عادی، درست مثل کسی که در مسیر رودخانه فقط شنا چون بلده خودش رو قرار میده و آب او رو میبره، نه در مسیر عکس رودخانه شنا میکنه و در نه در رودخانه خوش. و به همجاز که اون سیدی که بهش اشاره میکنید که 14 ساعت هست و 14 تا سخنرانی داره، 8 تا از این سخنرانی ها رو من خودم انجام دادم و یه نگاهی به خوشبختی از دیدگاه علم کردم. بنابراین شما به اون مراجعه میدید. به همین جا عرض کنم که این برهم خوردن نظم در مغز یا به دلیل کمبود توجه و تمرکز از ADD یا به دلیل بیماری های فیزیکی یا درد هاست و یا به دلیل بیماری های روانی مثل افسردگی، اضطراب، خشم و عصبانیت و احساس حقارت و احساس گناهه و یا ما به این عادت کردیم و خوشبختانه عادتی است که میشه اون رو ترک کرد و در اونجا توضیح داده شد. حالا علت این که من این توضیح دادم هم برای اینکه کمی مطلب روشن بشه، هم به خاطر اینکه چون اشاره فرمودید سخته، من اتفاقا میخوام بگم در مسیر رودخانه در جهت عکس شنا کردن و یا در رودخانه خوش دست و پا زدن و خود رو خونین و مالین و زخمی کردن خیلی سخت داره، ولی به من میفرمایید بیشتر مردم ازش خبر ندارند و اونگونه زندگی میکنن. متاسفانه حق با شماست. میفرمایید.
بله، ممنون از توضیحتون. من حالا میخوام اینو بذارم کنار یه مطلب دیگه، این بحث ناخودآگاه و خودآگاه که شما همچنین تو مطالبتون خیلی بهش اشاره کردیم. منم ذهنم نیست یکی دو سال اخیر که برای موضوع جدی‌تر شده خیلی مشغول کرده، سعی می‌کنم کلاس‌هایی که مربوط به این موضوعات، کتاب‌هایی که مربوط به این موضوعات مطالعه کنم. این که من در مورد خودم متوجه شدم که بیشتر تصمیمایی که در طول زندگیم گرفتم، علارغم این که فکر میکردم بر اساس اطلاعات خودآگاه همه، ناخودآگاه هم بوده. و حالا من تو صحبتهایی که شما در پاسخ به دوستان گاهی دارید که حتی این که طرف یک تصمیم رو کاملا به نظر میاد که گرفته، خودش گرفته که مثلا به فرض ازدواج کنه، در بعد از 10 دقیقه صحبت با شما میفهمیم که اصلا مبنای حرکتش بر ازدواج نکردن بوده. یعنی مسائلی به این عجیبی و یعنی متناقض. من میخوام که بفهمم که چجوری من در خودم لااقل بتونم تشخیص بدم انتخاب‌هایی که در طول زندگی می‌کنم یا از این به بعد خواهم کرد، چون اونایی رو که کردم می‌بینم که خیلی‌هاش بر اساس ناخودآگاه هم بوده متأسفانه. و البته خب من سعی کردم حالا در طول روندی که داشته نتیجه بهتری ازش بگیرم. من چجوری چه شاخصایی وجود داره که من بفهمم انتخاب امروزم که من فکر می‌کنم و آشناترم با این مباحث بر اساس خودآگاه همه و با آگاهی؟ من چون یه نکته ای رم خدمتون بگم که من فکر میکنم خودم رو پر از اطلاعات کردم. متاسفانه این اطلاعات همیشه برام کارساز نیست. در حالا فکر میکنم با تجربه صحبتهایی که از شما هم شنیدم، بعد یه جایی من تبدیل کنم اطلاعات رو با آگاهی که به عمل تبدیل بشه. خوشبختانه اون شیوه گفتگوی شما، شیوه ارائه مطلب شما، که انگار یک پازلی رو دارید میچینید که تهش برسه به یک نتیجه، به من کمک میکنه که بفهمم اون چیز، اون به قول معروف اون پازل گم شده خودم رو بفهمم. چرا من با وجود این همه مطالعاتی که میکنم، تلاشی که میکنم برای بهبود زندگیم، باز اون رضایت کامل رو ندارم؟ فکر میکنم که اینو میخوام بفهمم، اون حلقه گم شده، که من چطوری میتونم مجموعه انبوه این اطلاعات که الان دور و بر ما هست تبدیلش کنم به یه آگاهیایی که حالا برای تصمیمای بعدی زندگیم بتونه بیشتر کمکم کنه.
ببینید عزیز، اولا پاسخ شما اینه که این کاری مقدار سهل و ممتنه، یعنی از یه طرف ساده ساده است، از یه طرف محاله. به همین جهت است که انتظاری که باید داشت در اون حده. دومی که یه آخرش اشاره کردید به ماجرای رضایت، جالب اینه که این مطالعه درباره خوشبختی نشون میده اصلا انسان موجود ناراضیه، فقط ما به درجات مختلف ناراضیم. نتیجتاً ناراضی هم خواهیم ماند. اما برگردیم سراغ بحث. اول، روزی من و شما میتونیم مطمئن بشیم که تصمیمی که میگیریم تحت تاثیر ناخودآگاه یا ناآگاه ما نیست، که آگاهانه با موضوع برخورد کنیم و روی دستگاه‌های خودکار و اتوماتیکی که خودمون پروسه‌ها و فرایندهای حسی و احساسی و عقلی را نگذاریم و یا در ذهن داشته باشیم که خواهی بشوی رسوا، همرنگ جماعت شو و سپس بدبخت شو. بنابراین اولین موردش این هست که ما به صحنه آگاه بیام. درست بس که شما پشت فرمون میگید نه، مالا میخوام حواسم هست، من کار دیگه ای ندارم، توجه و تمرکزم روی رانندگی است و همه کنترل رو در اختیار خودتون میگیرید و متوجه رانندگیتون میکنید. حالا این در سر راه خودش موانعی داره که همطور که اشاره کردم، چه به دلیل کمبود توجه و تمرکز، چه به دلایل دیگه، میتونه به هم بریزه و یا حتی عادت، ولی این عادت رو باید تغییر داد. دوم، خود شما تو صحبتتون بود، ما درست است که چیزی نزدیک 10-12% وجودمون ازش آگاهی داریم و خبر در اختیار ماست، ولی نزدیک به 90% پنهانه، ولی توان اینو داریم که میزان آگاهی رو از 10 به 90 به 50-50 برسونیم. پس بنابراین من صحنه آگاه ذهنم رو میتونم بیشتر و بیشتر کنم. سوم، علت این که ناآگاه میتونه تو ذهن و زندگی من اثر بگذاره به خاطر دو چیزه. یکی زهر و سمیست که داره در جهت منفی و یکی انرژی. پس بنابراین ما امروز توان این رو داریم که از یک طرف زهر و سم حوادث گذشته رو بگیریم. این که من و شما در 2 سالگی یا 4 سالگی یه اتفاقی افتاده که در اون دوران و به نگاه و حس و احساس کودکی بد بوده، اما در بزرگسالی نه تنها بد نیست، بلکه از وقت خیلی هم باید باعث خوشحالی باشه، ما بتونیم زهر و سم اون حوادث رو و انرژیش رو بگیریم. فرض کنید در کودکی وقتی به من گفتن که برادر بسیار باهوش خوبی داری و من اذیت شدم، چون در چارچوب حسادت و رقابت اصلا از هم ای بسا پاشیده شدم، حتی تا اونجا رفتم که آرزوی مرگ برادر رو کردم، حالا وقتی با چشم بزرگسالی نگاه کنم باعث افتخار منه که برادر باهوش خوبی دارم. و در نتیجه زهر و سم اون حرف رو، چون هیچ جا نیست جز در مغز من، امروز تکنیکایی داره که ما میتونیم اون رو بگیریمش و بعد از اون کل زندگی رو، یعنی جهانبینی و فلسفه رو و نظام باورها و اعتقادات رو باید زیر سوال ببریم. یعنی همون حرفی که گفته شده که زندگی که یک بار زیر سوال نرفته ارزش زیستن نداره. من باید بدونم این نگاهی که راجع به طبیعت دارم که یه دی اون رو خیلی هپلیپویی میدونن در حالی که طبیعتیست که به زبان ریاضی نوشته شده، از کجا اومد. من باید بدونم که نظرم راجع به انسان از کجا اومده و نظرم علاوه بر طبیعت و انسان راجع به آنچه که به هر حال در ذهن و ذهنیت انسانی به عنوان فراسوی این طبیعت هست، یعنی اون چیزی که به عنوان متافیزیک به خدا مرتبطه، به هر چیز دیگه مرتبطه، از کجا آمد. بنابراین من قرار است که نظام و فلسفه و جهان بینی خودم رو، نظام باورها و اعتقاداتم رو زیر سوال برم، بعد برم سراغ احتیاجاتم و در اونجا مخصوصا جدول ترجیحاتم رو، اون سلسله مراتبی که در این زمینه وجود داره رو زیر سوال ببرم و همه اینا که انجام شد متوجه باشم به عنوان یک انسان نه تنها باید جهت و هدف داشته باشم، بلکه باید معنی و مقصودی هم در زندگی خودم داشته باشم. و الا زندگی به دور خود چرخیدنه و به قول فروغ نگاه کن تو پیش نرفتی، فرو رفتی. یعنی فقط میتونیم در زندگیمون فرو بریم. نتیجتا از راه‌های مختلف و متفاوتی میتونیم در این مسیر قدم بزنیم. معلومه که هیچ وقت به اونجایی که کامل و کافی باشه نخواهیم رسید، ولی به هر حال زندگی یک جاده است، یک راه، هدفی به یک اعتبار در کار نیست، فقط به سمت هدف رفتن. درست مثل هر چیز دیگه‌ای که شما دانشتون رو، آگاهیتون رو، سلامتیتون رو فقط می‌خواید بیشتر و بیشتر کنید، همین و همین، و هرگز هم به کمال اون نمی‌رسید، چون همه چیز در جهان همیشه ناقص است و از این بابت در نقص باقی می‌مونه. بنابراین موضوع در کلیتش بسیار روشن. حالا اینکه از کدام راه حرکت کنیم مثلا، اما قدم اول اصلی و اساسی یافتن آگاهی در حد اقلی است که برای هر کاری ضروری است. درست مثل دانستن خواندن و نوشتن برای خواندن هر کتاب. و بنابراین اگر من خواندن ندانم، بنابراین کتابی رو نمیتونم بخونم. مهم نیست حالا در کتاب چه هست یا چه نیست و چه خبر. حالا با توجه به این حرفا، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو بعد از پیام ها با هم ادامه.
بله با کمال میل.
روی خط باشید. چنگ رجمن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. درزه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
هستم اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج می‌برند. آیا می‌دانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می‌دانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها می‌توانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای میهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشل دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر از فرصت دوباره که به هم دادید. من راستش یه مقدار تردید داشتم برای بیان مسئله شخصی خودم از دو جهت. یکی این که خب دلم ترجیح همینه که صحبتهایی که از شما میشنوم و دوستان دیگه فکر میکنم اگه کلی تر باشه خیلی مفید تره، ولی خب از اونجایی که خودم هم از لابلای همین راهکارهایی که شما تو زندگی دوستان دادین خیلی چیزا آموختم، فکر میکنم این کار بکنم. اما تا تردید دوم این بود که مواد توی این صحبت ها چون مربوط به همسرم هم میشه، حالا اطلاعاتی رو بدم که به صلاح ایشون نباشه. ولی به هر حال
ببخشید، ایشون به صلاحشون نبوده ازدواج با شما، حالا دیگه شما موضوع جزئی کم اهمیت رو اینقدر اعتنا میکنید.
خب نظر خودش این نیست، ولی به هر حال
خب ایشون هنوز گیجن دیگه، بالاخره به هوش میاد. همیشه مردای ذره دیرهوشی دارن.
خب فکر کنم به هوش اومده که ما یه جورایی تصمیم گرفتیم که ما، که البته من فکر میکنم بیشتر من، ولی خب به هر حال فکر میکنم به این نتیجه رسیدیم که بعد از هم جدا بشیم. اعتراض که من خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم مگه اینکه مفید بشه. ببینید من یک زن 41 ساله هستم، فرزندی هم ندارم و توی حدود 10 ساله که آشنایی و ازدواجمون بوده. حقیقتش با اطلاعات، مجموعه اطلاعاتی که من الان از خودم، از همسرم و کلن شناختی که از زندگی مشترک دارم، اگه به 10 سال پیش برمیگشتم انتخابم این نبود، ولی واقعیت اینه که در 10 سال پیش این بهترین انتخاب من بود با توجه به حالا نقص ها و توانایی که داشتم. و فکر میکنم با وجود همه مشکلات روند رو به جلوی داشتیم هر دومون، حالا چه از ذره فکری چه مالی. ولی خب الان که حالا به این نتیجه رسیدم که علی‌رغم اینکه مخالفت میکنه ایشون، حالا یه موقعی تو عصبانیت میگه که جدا بشیم، ولی در نهایت هیچ وقت این اجازه رو نداده که با توافق بریم، چون خب به هر حال یکی دیگه از نقصای من اینه که خیلی مراقبم که کسی ناراحت نباشه. به هر حال من تصمیم خودم جداییه. یه زن نگران بودم که با توجه به اینکه میدونم 10 سال پیش تو 30 سالگی انتخاب من بر اساس نقص هام بوده بیشتر، مبادا انتخاب الان هم ناشی از یک کمدانی هایی باشه که خوشحالترم نکنه. هر چی که روی کاغذ میارم، مطالعه میکنم، مشاوره میرم، کنار هم میتونم، حتی میتونم بگم کاملا روشنه که باید جدا بشیم. ولی گفتم نظر شما رو که بسیار برام محترمه، بسیار فکر میکنم الان تنها کسی هستین که من میتونم چشم بسته اتکا کنم به صحبتشون، خواستم بشنوم نظر شما رو.
من اگر تمام اون پیش فرضا درست است که فکر میکنید انتخاب درستی در اون زمان نبوده و اگرم بوده از آنچه که مفید و سازند و مثبته آغاز نشده بلکه مبتنی بر کمبود بوده تا بودن، اگر در این مدت تغییری و تفاوتی به وجود نیامده، اگر هر دوی شما به این نتیجه رسیدید، گرچه نتیجه سخت و تلخیه که بودنتون با هم موضوع و مسئله و مشکلی رو در زندگیتون حل نمیکنه بلکه مسائل و مشکلات و گرفتاری های رو به وجود میره، خب اون انتخاب شماست. ولی اگر بپرسم شمایی که میگید من این تصمیم رو گرفتم، آیا ایشون اگر از ناحیه شما همچی حرفی رو به عنوان یک نظر قطعی نهایی بشنوند، پاسخشون یا واکنششون چیه؟
خب همسر من فوق‌العاده آدم حسی و وابسته و اصلا کلن شرایطی که تو زندگیش داره ناشی از وابستگی‌های بسیار شدیده، بنابراین خیلی قابل استناد نیست و صراحتا مخالف میه، مگر در مواردی که عصبانی میشه و حالا به قول خودشون میخوان کم نیارن این رو میگه. ولی خب ما شده که مواردی پیش اومده تا نقاط حساسی پیش رفتیم و حالا به دلایلی با همین به امید به تغییر من برگشتم، هرچند که
خیلی همین امید قدیم. بذار از این کلیت بیام بیرون. اولا ایشون چند سالشون؟
ایشون 1 سال و 8 ماه از من بزرگترن.
دومین سال من این است که شما خودتون چی خوندید چه میکنید و ایشون چی خوندن چه میکنید؟
من لیسانس حسابداری دارم شرکتی هستم، ایشون هم که الان دانشجو فوق لیسانس کارمندم هست.
رشته مهندسیشون، رشته لیسانسشون چیه؟
مدیریت میخونن.
اوکی.
مدیریت بازرگانی.
حالا پرسش دیگر من از شما اینه که چرا صاحب فرزند نشد؟
خب ما مسائلی داشتیم که تا 3-4 پیش تقریبا میشه گفت من به همین دلایل که رسیده زندگیمون به اینجا موافق نبودم با بچه. یه موقعی وسوسه هایی بوده، ولی همیشه اون سنبه قول معروفین که ما زندگیمون بلا تکلیفه پرزورتر بوده و حالا بالاخره بعد از یه سنی هم که دیگه
تو همین نه ببینید یه زمانی هست که من پنجره یا دری بسته نمیشه، بنابراین صبر میکنم. اما اگر بگن بسته میشه و برای همیشه بسته میشه، منی که میخوام اگر میخوام برم بیرون که نمیمونم. سوال من این است که شما هر دو از قبل هم بچه نمیخواستید؟
تا ببینید من تا مثلا 36-7 سالگی نه، به خاطر تزلزل هایی که تو زندگیم بوده، وگرنه من جز آدم
نه شما تا 36-7 سالگی بچه نمیخواستی؟
نه، تو این زندگی نمیخواستم.
خب پس چرا بیرون نه آخه عزیز، اگر بچه نمیخواستی
بله.
از ایشون، ولی بچه میخواستی خب باید حتما میامدی بیرون. چرا صبر کردی؟ تزلزل نداشت؟ یعنی من بدونم تشنم
همون کمبودایی که من داشتم؟
نه آخه داستان کمبود نیست عزیزم، بیش از اون. نه ببینید، موازی از این قبیل، ببینید من و شما در جهت کمبود ممکنه به یه مهمونی بریم و نریم، ولی به خاطر کمبود کسی رو نمیکشیم و ماشین کسی رو هم نمیدوستیم.
نه
موضوع جدیست، مسئله یه ذره پیچیده تر از این است. من فکر کنم ته وجود شما مطلب چیز دیگریست و به همین جهت است که من مطمئن نیستم. الان هم با اون اطلاعات هم را هستیم، یکی دوتا سوالی که کمی کمک میکنه، یکی اینکه چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من فرزند پنجم یک خانواده 7 فرزندم بعد از 4 تا پسر.
خب ببینید، خب پس بسنده میشه فهمید چه خبر؟
تکلیف روشن. بله میدونست.
نه خب پس بنابراین شما بچه نمیخواید، بنابراین بازی در آوردی تا زمانی برسه که موضوع بچه با کسی که نمیخواید منتفی بشه. بنابراین ای بسا این همون حرفی که خودتون زدید، دادن با کسی ازدواج میکنه که بدون نمیشه یا بدون بعد از این که بهانه رو میخواد دست خودش رو دیگران بده چون حاضر نیست باش روبرو بشه. و بسیار از وقتم ناگاهه، نه اینکه این رو به عنوان فریب ذهنتون میدونم، ولی فریب خودتون نمیدونم. خب
دقیقا این موضوع ناخودآگاه که عرض کردم، میدونستم به یه جای همچنین خواهد رسید.
خب آخه ببینید عزیز، اینقدر در این زمینه مطالعه است، خود شما هم اگر تعقیب کنید، من به جرأت میتونم بگم روی خط رادیو تلویزیون حتما با 1000 نفر که یه زمینه، یعنی ترتیب تولدشون چیزی شبیه شما بوده روبرو شدم و از این 1990 بچه نمیخواسته یا بازیایی در آورد. و درست در مقابل کسانی که این مثلا دو تا بودند و مسائل خاصی نبوده، با 1000 تاشون روشم که 900شون بچه میخواسته. من چطور میتونم این رو به عنوان یه اصل نپذیرم که از 1000 تا آدمی که در ترتیب تولد فرزند پنجم و ششم و هفتم و چهارم و اینا هستن، اونم با تغییر مثل شما که 4 تا پسر بعد دختر میاد و 2 تا تازه پشت سرش راه میافتن میان، وقتی میبینم از 1000 تای اینا 900 تاشون یا ازدواج نکردن یا بچه ندارن یا مجبور شدن یا فقط یه بچه دارن، بعد وقتی میرم سراغ کسانی که 2 تا بچه‌ن 3 تا بچه‌ن با فاصله مناسب از 1000 تا 900 تا ازدواج کردن بچه دارم شدن، خب میشه خیلی راحت اون نتیجه رو گرفت که قاعده کلی اینه در خصوص انسانی که به هر حال ما مثل هر چیز دیگه با درصد کار میکنیم، ولی درصد حتی 50-60% مهمه، چه رسه به درصد به یک اعتبار بیش از 90% که در اینجا از هر دو سو وجود داره. بنابراین ماجرا مشخصه و اینکه الان شما به اینجا رسیدیده. حالا پرسش من این است که همسرتون فکر کنید چقدر بچه میخواست، یا در مقام مقایسه کدومتون بیشتر بچه میخواستید یا نمیخواستید؟
ایشون هم نمیخواست و الان، اگه الان که میگم تو 2-3 سال اخیر، میگه بیشتر برای
نگه داشتن شما.
بله.
حالا برای نگه داشتن شما.
بله دقیقاً.
خیلی خب، بنابراین حالا بذار، چون نمیخوام وارد بحث شما و همسر تو بشه، بلکه از آغاز این کنه شروع نکردیم و بعدم شنوندگان روی خط هستم. بذار ازتون یه سوال بکنم. دو تا مشکل و مسئله‌ای که شما دو نفر با هم داشتید در چه زمینه‌ای و یا هست؟
من با اجازهتون تیترش رو نمیگم چون تیترش گویاست، ولی نمیخوام بهشون انگی ببندم، ولی به هر حال رفتارهای ثابتی ندارند. نظام فکریشون بسیار نامنسجمه و آدم بسیار وابسته‌ای هستن، تعهد عملی به زندگی ندارن، حالا تعهد حسی و کلامی شاید. میگم حالا یه ذره میگم نگران.
ایشون فرزند چندم دومن؟ چندم؟
بله.
ایشون فرزند چندم هستن؟
ایشون هم فرزند آخر یک خانواده 6 فرزندن. من از مادر ایشون شدم در طول این چند سال.
بله. نه به هر حال ببینید، اسمش عشق و ازدواج و یه زندگی مبتنی بر جنب و جوش و حرکت و پویایی نیست در مسیر دو هدف اصلی اساسی که خوشبختی و سلامت فیزیکی روانی است. معمولا حرکت نمی کنه، بلکه یه شرایط نیمه بند تعادل رو فقط برای نیفتادن و زمین نخوردن براتون فراهم کرده. همین و همین و ضمن یه پوششی بوده برای یه مقدار انتظارات و احتیاجات و ای بسا خواسته های پنهان ناآگاهتون که شما رو اونجا نگه داشته تا اینکه به قول معروف قطار از ایسکا بره و حالا بگه خب چاره دیگه از اینکه از اتومبیل استفاده کنیم یا از اسب استفاده کنیم نداریم برای که باید بریم. یعنی شما عملا معلومه که دیر به این ایستگاه قطار رسیدید که قطاری در کار نباشه. حالا با توجه به اینا اگر بگم اگر مایل هستید پرسشتون از من چیه با این اطلاعاتی که کمی کمکون از شما دارم؟
من میخواستم بیشتر با توجه به حالا نگاهی که شما دارید به مسائل اون نقاط ضعفمو برای این انتخاب جدیدم که جدایی هست رو بدونم. حالا میدونم اطلاعاتم خیلی کامل ندادم ولی من فکر میکنم شما میتونید با کنارم گذاشتن این مجموعه اطلاعاتی که دادم خدمتون یه نتیجه بگیرید که من خیالم راحت باشه که حداقل حالا راههایی دارم پیدا کنم برای اینکه بهترین انتخاب اکنونم رو بگیرم.
ببینید عزیز، یک، من نمیدونم
من این رو هم بگم و خیلی نگران اینم که آسیب بزنم به همسرم چون بسیار آدم حساسی و مسائلی داره.
نه اون دیگه مسئولیتش اونقدر با شما نیست. من وقتی خودم انداختم تو قلعه سنگ باران با بدن شیشه ای، این که لطفا فعلا سنگ ها رو قطع کنید رو نداریم. نه اون وارد بحث نشید، اون درست نیست. ببینید از اولا شما، من نمیدونم، جوابم هم ندید، فقط چون وقت کم است بودم میخواد بر توانایی شده. یکی میبینی واقعا چقدر آدم حسی هستی، چقدر از آنچه که محسوس و ملموسه لذت میبرید بهش توجه دارید و این شامل رابطه با انسان یا به ویژه با مرد هم هست. دومین موضوع این است که واقعا دنیای احساسی عاطفی هیجانی شما معمولا از کجا نشأه میگیره. اگر حس نیست تخیل و تصور نباید باشه، خطر در احساس دیگره و الا از علم و عقل و واقعیت جایی نگرانی نیست. سوم، به دلیل نوع برخوردتون با موضوعها و مسائل شما براتون چالش ذهنی خیلی مهمتر از چالش زندگی، به ویژه با نوع کاری که دارید و رشتهی که خوندید که اصولاً یه مقدار دنیای بسته محدودی در بیشتر موارد پیدا می کنید. بنابراین چالش شما چالش نظری است و خب بهترین کاری که شما میتونید بکنید که اصلا دیر نشده به یه رشته‌ای که علاقه مندید برید بیشتر بدونید و بخونید، چون من فکر میکنم ممکنه 5 سال یا 6 سال طول بکشه حتی بتونید در اون زمینه دکتراتون رو بگیرید، ولی به زندگیتون جهت و هدف و معنی، یعنی تنها جایگزینی است که میتونید داشته باشید. و بعد از همه اینا باید بدونید که ارتباط شما با یه آدم ناچار باید ارتباط اینتلکچوالی باشه، یعنی ارتباطی باشه که برمیگرده به یه نوع در برخورد و دریافت و برداشت از آنچه که در جهان واقعی است و یه نوعی اون رو مرتب و منظم کردن. بنابراین شما بیش از هر چیز دیگری تحت تاثیر یا بالاترین لذت براتون خیلی از وقت میشه فهمیدن و دانستن باشه و این خود در جای خودش مهمه، ولی همطور که گفتم باید زمینای حسی احساسی کنار این باشه و الا یه مقداری خطر ماشینی شدنتون هست و اون در حالی که ممکنه همچنان انسان تا آخر عمرش محکم و استوار حرکت بکنه و از همه هم به یک اعتبار جلو بزنه، ولی من نگران خالی بودن و تنهاییتون هستم. به همین جهت است که شما جنبه ها و جلوه های دیگر انسان و حتی زن بودنتون رو باید بهش توجه ویژه کنید، یعنی نمیتونید زندگیتون تو اون مسیر بگذارید، ولی اون مسیر اصلی شماست. یعنی شما باید خیلی زودتر به جای این دودلی و چنددلی یه رشته مورد علاقتون، احتمالاً حسابداری نمیتونه باشه مگر در مراحل خاص تخصصی اون در یه زمینه‌هایی که مقدار برانگیزنده هست، باید یه رشته‌ای رو بخونید. این حتی برخی از اوقات میتونه یکی از رشته‌های مشکل دنیا باشه که اقتصاد اکونومیکس، مخصوصا با اگر یه مایه ریاضی داشته باشید، اقتصاد ریاضی که هم اکنون به عنوان اکونومتری به یک اعتبار میشناسیمش میتونه چالش شما باشه، چون من الان پسرم رو که در دانشگاه برکلی هست و همون لان اکنامیکس رو میخونه متوجه شدم که هیجانی که در گفتگوهای مربوط به مباحث انسانی با فرمولهای ریاضی داره تا چه حدی میتونه اوج بگیره و پیشرفتهایی که تو این زمینه شده، حتی استادی که پرهام در دانشگاه برکلی باش هست و به هر حال نوعی کار و همکاری دارن نوبل 2010 اقتصاد رو برده، یعنی یادمیست در یه حد نوبل پرایس وینره و مخصوصا رقابتی که مثلا بین این دانشگاه و دانشگاه MIT در چارچوب اقتصاد ریاضی یا اکونومتریه. یعنی میخوام به شما بگم شما مایه علمیتون بیشتر میتونه زندگیتون رو پر کنه تا جنبایید که، ولی اگر از چیزای دیگه خالی باشید میتونید خالی بمونید. یه کمی هم باید به گذشته برگردید و با یه کسی که مقدار دانایی آگاهی داره تو این زمینه کار بکنید که باز دوباره راهی رو یا خروجی رو بی خودی انتخاب نکنید و یه مقدار بعدن با پشیمانی و برخلاف این دفعه پریشانی روبرو میشید. به هر حال برای شما و همسرتون آرزوی بهترین ها رو دارم. یه دفعه دیگه اگر این صحبت ها رو بشنوید، نه به خاطر اینکه مطلب خاصی در صحبت های من هست، به خاطر برداشت و دریافتی که خودتون ازش پیدا میکنید، مطمئنم میتونه براتون مطلبی باشه.
من فقط یه دکتر چند لحظه این رو خدمتتون بگم که من واقعا خوشحالم که با شما صحبت کردم. من باور کنید الان 2 ماه فقط دارم سیدی های شما رو گوش میکنم که وقتی که با شما حرف میزنم سعی کنم که اطلاعات قبلی رو داشته باشم. نمیدونید چه لذتی میده به من این چیدمانی که دارین من شناخت. و من الان این رو هم خدمتتون بگم، مثلا توضیحات تندیره آخرتون که به من دادید انگار که تیری بود که به هدف خورد. و من چیزی که الان این روزها من به هیجان میاره، قبول دارم که من اونها بی‌حسی شدم، همون ماشینی که شما می‌فرمایید ممکن خطرش باشه، تنها چیزی که میتونه منو سر شوق بیاره اینه که من الان میرم سوار ماشین میشم مثلا سیدی شما، چون الان تنها سیدی که موزیک و سیدی که گوش میکنم برنامه‌ای ضبط شده شماست. من خیلی سپاسگزارم از وقتی که میدین به ماها در جایی که داشتن یه همچین مشاوره هایی و صحبت هایی واقعا پیدا کردنش کار ساده ای نیست.
در حال سپاس گذارم از محبت.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
شنگ رجبن با ما باشید.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوشپز مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. آیوا پروداکشن تقدیم میکند. بعد از موفقیت بی سابقه نمایشنامه هتل، این بار هتل طبقه دوم، شاهکاری دیگر از شاهین جامی با هنرمندی اسطوره سینما و تئاتر ایران مرتضی و عقیلی.
این خواننده ها چی خوردن صداشون نگه خوبه؟
سیب بهشت.
خب اونا که صداشون بده چی؟
اشتباهی خیار بهشت.
با حضور نینا نایبی، بهار خادمی، متیو دیویس و چهره دوست داشتنی تئاتر نوین ایران، شاهین جامعی.
ایشالله تو رو موش لال بخوره.
چرا موش لال؟
واسه اینکه نتونه مزه گنده تیجه تعریف کنه.
ایسی بچه دوست داری؟
آره، ولی میخواستم بگم اگه میشه برام یه دفعه یه دیپلمه بزنیم.
یکشنبه 12 اکتبر ویلچر ایبل تئاتر. تلفن اطلاعات 818-644-7144 و 08 ایرانیان و سایت 08.net. اسپانسرها دکتر آمیتیس نصیری دندان پزشک و خدمات بیمه صوفی. هتل طبقه دوم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین. من یه سوالی داشتم راجع به آقایی که باهاشون در ارتباط هستم، ولی قبل از اون لازم میدونم یه مقدمه ای از بکران خودم بگم، شاید یه شناخت کلی به شما راجع به شخصیت من بده و بتونه کمک کنه به بهتر حل شدن این مشکل من. من 28 سالمه، 7 ساله که خارج از ایران تنها زندگی میکنم. فرزند دوم یه خانواده سه فرزنده هستم. خواهر اولم 2 سال از من بزرگتر، متأهل ایران زندگی میکنه. برادر کوچیکم 11 سال با من تفاوت سنی داره، از من کوچیکتره، ایران با پدرم زندگی میکنه. 21 سالم بودش که 15 سالم بود پدر مادرم اصلا جدا شدن و من مسئول بزرگ کردن برادر کوچیکترم شدم. بعد از اون مادرم به خاطر بیماری سرطان و 6 سال که باش دست و پنجه نرم کردم و من فقط این وسط تنها کسی بودم که کنارشون بودم، فوت کردم که من 21 سالم بود. و بعد از اون پدرم مجددا ازدواج کردم که متاسفانه اونم به طلاق منجر شد و یه دختر از اون خواهم داشتن نمازم دارن. و من اومدم خارج از ایران برای ادامه تحصیل. الان دانشجوی PhD هستم، حقوق میخونم، دگری و مسترم هم همه حقوق بوده. کلن زندگی من باعث شد که من یه شخصیتی پیدا کنم، دختری که تو اون بحران ها فقط دنبال درس بودم، ورزش، زبان، طوری که تونستم مقام های حالا چه داخل ایران موقعی که بودم، چه وقتی اومدم خارج، تو ورزشم، تو درسم، اینا پیپرهای خوب بدم، موفقیت های خوبی داشتم و زندگیم همشون همین پروسه پیش میرفت. تا اینکه من 2 سال پیش به واسطه پدرم با یه آقای آشنا شدم. یعنی این آقا رو پدر من توی جلسه کاری توی ایران دیده بودن که قرار بود ما یه همکاری علمی با هم داشته باشیم که بعدا منجر شد به یه رابطه آشنایی نزدیک دوستانه که اگر بشه منجر به ازدواج بشه. اون موقع این آقا ایران بودن برای مدت موقتی، ولی کلن ایشون اروپا زندگی میکردن و ما به مدت 7 ماه توی از طریق سکایپ و آنلاین با هم در ارتباط بودیم تا قرار شد که بریم ایران همدیگر رو ببینیم، بیشتر حضوری همدیگر رو ببینیم، خانواده ها ببینن که ببینیم به چه نتیجه میرسه. اون 7 ماه پروسه مثبتی بود، ولی اون آقا خیلی همش بالا پایین میکردن، هی میگفتم من باید فیزیکی شما رو ببینم، ظاهر شما رو ببینم، در حالی که ما آنلاین با همدیگر میدیدیم. ولی چون من دختر مذهبی هستم، خب همیشه حجاب داشتم، ولی نه حالا خیلی پوشیده، در شرایطی که به هر حال ایشون هم بتونن یه چیزایی رو ببینن. و ایرانم که رفتیم چند جلسه با هم رفتیم بیرون و همدیگر دیدیم، ولی چون خانواده من خیلی اصرار به این داشتن که این رابطه حتما منجر به یک نتیجه ای بشه موقعی که من یعنی ما رو تو ایران هستیم، بعد از به هر حال 3-4 هفتهی که رفتیم اومدیم اون آقا گفتن که من به نتیجه مثبت و یا منفی نرسیدم.
ببخشید ایشون چند سالشه عزیز؟
ایشون الان 36 سالشون هستش، ایشون هم دانشجوی پی اچ دی بودن اون موقع در انگلیس هستن و لکچرر بودن اونجا و من بعدا متوجه شدم دلیلی که ایشون اون رابطه هفت ماهه رو به ایران کات کردن این بودش که کارشون رو تو دانشگاه از دست دادن به خاطر حالا مسائل ایران و ایرانی ها که اونجا یه مدت مشکل خوردن و یکم پروسه پی اچ دی شون طولانی شده. ولی به هر حال خب ما دو تا هم بعدمون نمی اومد، ولی اصرار خانواده ها به منجر شدن نتیجه ما دو تا رو ترسوند از اینکه بخوایم به نتیجه برسیم. تصمیم گرفتیم به جای اینکه یه نتیجه یه کار اشتباه بکنیم اصلا کار انجام ندیم و خیلی دوستان هم خدافظی کردیم. بعد از چند وقت من برگشتم دوباره کشوری که هستم، از سنگاپور هستم، من برگشتم اینجا، ایشون هم رفتن انگلیس و دوباره به من پیغام دادن و از من خواستن که ما یه رابطه خودمون داشته باشیم، اگر خودمون به نتیجه نهایی رسیدیم بعد خانواده ها رو در جریان بذاریم، که من هم قبول کردم چون میخواستم وارد هم رابطه بشم و دوست داشتم که یه رابطه جدی رو با کسی داشته باشم، چون پرانتز بگم من تا اون موقع با هیچ آقایی رابطه جدی نداشتم، حتی دوست تر هم نداشتم، همش صرف درس و ورزش و این کارهای خودم بودم و خیلی زندگیم با خلاف حالا اون بحران‌های خانوادگی زندگی شخصی خودم خوب بود، از خودم و پرفورمنسم حدی بودم. anyway ما با هم رابطه رو شروع کردیم، ولی این یک سال و نیم یا این دو سال رابطه‌ای که ما دو تا با هم داشتیم خیلی پرتلاطم بوده. خب اون هفت ماه خیلی مثبت بود برای من، من ایشون رو خیلی مثبت دیدم. این یک سال و نیم هم اون مثبت‌ها رو از بین نبرد، ولی یه خصوصیت‌هایی رو از ایشون به من نشون داد که من شک کردم که آیا میتونم با این رابطه در حال با این وضعیت ادامه بدم یا نه. برای مثال میتونم بهتون بگم که مثلا وقتی که ایشون بحران‌های مثلا حالت دانشگاه مشکل داشتن که کارشون رو حالا ازشون گرفته بودن و یا مشکلات مالی خیلی زیاد پیدا کرده بودن، اون رابطه شخصی ما یعنی اون رابطه احساسی ما هم تحت شعاع قرار میگیره. هیچ خودشون بروز نمیدادن، یعنی من مثلا بعد از یک ماه میفهمیدم که ایشون کارشون از دست دادن، خیلی آروم بودن اینا، ولی میدیدم رابطه سرده. حالا اون رابطه احساسی یا اون صحبت‌های احساسی دوست داشت، حالا مثلا دوست داشتنی که قبلا ابراز میشد دیگه نیستش. خب رابطه یکم حالا داون میشد، بعد من متوجه میشدم خب شرایطشون خیلی بد بوده. خب منم یکی از نمیدونم شاید بعد بگم یکی از خصلت‌های بدی که دارم خیلی دختر صبوری هستم و همش دنبال اینم که بسازم، اگر چیزی بده اگر خرابه بسازمش درستش بکنم، خیلی سهر میکنم. و
بذار ما که شما یه نفسی بکشید یه سوال ازت بگم، ایشون چند تا خواهر برادر دارن، فرزند چند دومه؟ چون نمیخوام شما یه دفعه مادرشون بشید جان.
بله ایشون پدرشون زمانی که در قید حیات بودن چهار تا بچه داشتن که همسرشون فوت میکنن و با مادر ایشون ازدواج میکنن که قرار بوده مادر ایشون نازا باشن، ولی خب حالا خداوند ایشون رو به مادرشون میده و ایشون میشن فرزند آخر. خواهرای دیگه، خواهر برادر دیگه هستن که خیلی هم رابطهشون خوب هستش، یک برادر، سه تا خواهر هستش، یه خواهرشون توی خونه هستن، از ایشون دو سال بزرگترن، توی خونه هستن، ایشون حالا تعدادیشون میزن به حسابی و فاصله سنی خواهر برادر خوب العاده زیاده، یعنی خواهر برادر ایشون هستن، پدر من هم بزرگتر هست.
خب بله، خب ببینید عزیز همین ماجراست، یعنی ماجرای رابطه شما که مقدار از یه طرف سخت به هم گره میخوره بعد به هم میریزه، ماجرا این است که شما وقتی نقش مادر رو دارید ایشون یه ذره میپذیرن ولی بعد از یه مدتی اون رو نمیخوان، شما این گرفتاری و این رفت و آمدهاتون تو اون زمین است. حالا سال دوم این است که آیا ایشون عادتی اعتیادی چیزی بد و منفی دارن؟
نه خوشبختانه همین چیزاشونه که منو به فکر وامی داره که واقعا فکر کنم راجع به این رابطه، چون برام خیلی مهمه. فوق العاده انسان با پشتکاری هستن، حتی موقعی که دارن شکست میخورن خیلی با پشتکارن و فالوآپ میکنن کیسا رو تا آخر، حتی من که حالا یه وکیل باشم انقدر فالوآپ نکنم کیسا رو جدی، خیلی آدم آروم و صبوری هستن. حالا شما با شنونده قبل صحبت میکنین راجع به خشم و عصبانیت، من تو این دو سال عصبانیت ایشونو دوبار ندیدم، یعنی اصلا عصبانیت خیلی آدم کولی هستن و خوب فکر میکنن در مواقعی که ناراحتن و برعکس من که حالا ممکنه خیلی اکتیو بزنم یا خیلی شلوغ باشم، ایشون خیلی آرومه و همینه که منو یکم آروم میکنه. این اخلاقشون رو دوست دارم واقعا. و اعتیاد نه، از نظر یکی از علتهایی که خیلی من ایشون فکر میکنم اینه که ما از نظر اعتقادی و عقاید و مذهب هم خیلی به هم نزدیکیم و من چون خارج از ایرانم هستم به هر حال دختری هستم که ممکنه که متفاوت باشم با اطرافیانم و نظر پوشش یا ظاهر، و ایشون هم همون عقایده داره، یکم بیشتر منو اتش کرده به این رابطه، چون واقعا من کسی رو که بتونه منو با این شرایطی که هستم به تجزیره رو پیدا نکردم و خیلی کامنت داشتن روی
شما. چقدر درباره روابط قبلیشون میدونید عزیز؟
ایشون یک عقد ناموفق داشتن با دختر خالهشون که به دلایل خانوادگی، اختلافات خانوادگی به هم خورده که همون روز اول به من گفتن، عقد کرده بودن ولی طلاق میگیرن، یعنی تو شناختن اسمشون بوده طلاق میگیرن و اون خانم الان ازدواج کردن، بچه دارن، زندگی مستقل خودشونو دارن. ایشون بعدم با یه خانم دیگه ای توی رابطه بودن که در حد همین آشنایی بوده ولی یه رابطه طولانی مدتی شده، اونم تقریبا یک سال و نیم، که بعدم به دلایل همین اختلافات مذهبی کنسل شده رابطهشون. و اونجوری که ظاهرا این دو سال که با من بودن میگفتن، و خیلی خدا رو شاکر هستم از این بابت که خوب شد که اون خانم با ایشون مسئلهشون جدی نشدش و چیز نکردم، به نتیجه نرسیدم.
هر دوی شما بعد از پایان تحصیلاتون فکرتون یا برنامه‌تون این است که برید ایران زندگی کنید، درسته؟
نه، در واقع ایشون اصلا علت اصرار داره اونجا بمونم برای اینکه این 10 سال اقامتشون اونجا کاور بشه و بتونن پاسپورت انگلیسیشون رو بگیرن و اونجا خیلی هم پشتکار دارن، حتی تو کشورهای دیگه شرکت بزنن، کارهایی رو انجام بدن که موندگار باشن. من هم ترجیح هم اینه که خارج از ایران باشم، به دلیل اینکه ایران بودن من رو اذیت میکنه، به دلیل شرایط خانوادگی بدی که داشتم من رو خیلی آزار میده و حاضر نیستم به خاطر فقط اون مورد، یعنی شرایط خیلی خوب کاری درسی یا حتی بگم زندگی مجردی اونجا دارم، ولی انقدر خاطرات تلخ اونجا دارم که من حتی برای تعطیلاتم خیلی دیر به دیر میرم خانوادم رو ببینم و دوست ندارم ایران برگردم. باشه بخواهم.
اوکی، حالا بگذارید برای که برسیم به رابطه پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبتون با هم داریم. شنگ رجمند با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWD FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام عرض.
سلام بفرمایید.
بله، عرض کردم خدمتتون که این کل حالا جنرال راجع به رابطه ما و آشنایی ما، ولی بخوام راجع به جزئیاتش که بشم و سوالامو بخوام به تفکیک ازتون بپرسم، اینی که اولا من خیلی نگرانم که این سرد و گرم شدن رابطه که حالا اخیرنش هم دو ماهی که من دو ماه پیش ایران رفتم و بهشون گفتم من دیگه نمیخوام به این رابطه ادامه بدم، چون شما اصلا معلوم نیست تصمیم گرفتی یا نگرفتی، دو سال من توی این رابطه به هوای در حال قول ازدواج بوده، همه بررسی و شرایط ازدواج بوده، ولی هی میگی کارت اینجوری، درست اینطوری، مشکلات مالی یا حالا هر چیزی که برات پیش اومده و به کم اصلا قانع نیستی، به زندگی دو نفره ای که از بیسیک شروع بشه اصلا قانع نیستی، میخوای در یه حد نرمالی بتونی زندگی رو حالا ساپورت بکنی یا هر چیزی. من یکم عصبانی شدم و این رابطه رو خواستم، یعنی کات کردم و یه مدتی حتی تلفناشون رو جواب ندادم، ولی ایشون همچنان پیگیر بودن و به انهای مختلف تماس برقرار میکردن. و من وقتی ایران بودم نهایتا این موضوع رو با خواهر بزرگترم که در میون گذاشتم، ایشون به من گفتن که حالا که به هر حال شما رابطه احساسی با هم دیگه دارین، هم در حال تو اونو دوستش داری، اونم یه علاقه ای به تو داره، حالا میگم چرا یه علاقه ای، و اگر که دوست داری رابطه رو ادامه بده حداقل به نتیجه مطمئنی برسیم. این بودش که من کم کم نرم شدم و دوباره با حالا در یه حد خیلی نرمال تری رابطه رو همونجوری ادامه دادیم. این که میگم یه علاقه ای، هم توضیح بدم که فرماشت شما رو بشنوم، ایشون همیشه اصرار دارن که من عاشق تو نشدم و عاشقت هم نیستم به خاطر اینکه تو رو ندیدم، تاشت نکردم، با هم نزدیک نه، همیشه مجازی هم دیگر رو دیدیم و صحبت کردیم.
حالا بگذارید همینجا یه سوالی بکنم عزیز ازتون. اولا ارتباطاتی که ایشون داشتن کاملا یه رابطه جنسی درش بوده، درسته؟
بله، خودشون گفتن که بوده.
بسیار خوب. آیا در این مدتی که با شما بودند، شاید ندونید ولی حدس و گمان شما این هست که ممکنه توجهی به کسان دیگری یا علاقه‌ای و یا حتی برداشتن قدمی هم از این که به نتیجه برسه یا نرسه رو در ارتباط با سایر زنان تو این مدت داشتن یا نه؟
برای ازدواج منظور
نه 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 نه، فرض کنید از دختر خانومی خوششون آمده باشه بخوان باش.
نه نبوده آقای دکتر، چون از نظر میدونم که انسان قابل اطمینانی هست.
آخه عزیز، در خصوص شما میگن نه عاشقم نه قصد فعلا ازدواج دارم، چرا فکر می‌کنی؟
نه ازدواج پس، ولی میگن شرایطم باید اوکی بشه، سب کن تا شرایط اوکی بشه، سب کنیم تا کی معلوم نیست، تا نمیدونم از وقت خدا بخواد، مثل این که اینه که بیشتر منو آزار میده. و از طرفی ایشون همه میگن که من عاشق نشدم ولی اون کاراکترت اونقدر برام جذاب بوده، حالا درس ظاهر خانواده، شخصیت، رفتار، صبر.
خب آخه عزیز ببینید، متاسفانه تلفنتون قطع شد. متاسفانه آخه اشکال کار اینه، شاید تو ما خطامون پره، نمیدونم بتونین منو بگیرید یا نه. اشکال کار اینه که عزیز، متاسفانه حرفای ایشون یه مقدار با واقعیت ها به این دلیل نمیخونه که میگن من عاشق تو نشدم. بسیار خوب، عاشق شما نشدن، ولی آیا اصلا ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری دارن؟ برای که ایشون در یه شرایطی متولد شدن، در یه خانه و محیطی زندگی کردن که بعید است که جایی برای عشق درش باشه، و به همین جهت است که ایشون میگن چیزی رو ندارن که نمیتونن هیچ وقت داشته باشن. البته من هیچ وقت به شما توصیه نمی کنم با آدمی که چنین ظرفیت و توانی رو نداره بدون عشق قبولش بکنید، ولی خب از شرایط نسبتاً سخت یا مشکل شما هم تا حدودی بر آگاه و آشنا هستم. حالا اگر رو خط آمدی شاید بتونیم با هم صحبت کنیم، اگر نه امیدوارم یه فرصت دیگه و در یه جای دیگه. به هر حال متاسفم از اینکه تلفنتون قطع شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
که تلفنمو جواب دادین. من راجع به افرادی می‌خواستم سوال کنم که نمیتونم بگم حسشیشون، بلکه افرادی که یه سری قدرت‌های خاصی دارن که خودم هم اصلا باهاشون در تماس بودم و مثلا به قدرتشون پی بردم، که مثلا حتی راجع به گذشته حرفایی زدن که واقعا حقیقت داشته و حتی با اسم این ماجرا رو تعریف کردم.
یعنی مثلا چه کردن با شما، موردش چی بوده و لطفا دقت کنید چی بود داستان؟
نه به حساب این که مثلا اسمشون معروف بوده و
نه نه از دماغ شما حرفا رو شروع کردن مرا نوست کردن. اصلا تمام آدمایی که تمام آدمایی که این حرفا رو میزنن اگر ده دفعه ضبطشون کنید در جور مختلف حرف میزنن، و علتش هم اینه که میگردن ببینن کجای کارشون دفعه قبل اشکال داشت یا از ذره دیگران اشکال پیدا کرد عوضش کنه. من با صدها نفر حرف زدم، الان شما ظرف چند ثانیه عوضش کردید؟ گرچه من اصلا راه هم اینگونه نیست عزیز، همچی چیزایی وجود نداره. اصلا خنده داره این حرفا. ما برای خودمون داستانا رو
اسمم گفتن، یعنی
خب گفت دو اسمم گفت
از یعنی مثلا فالگیر و اینا نیستن.
اصلا چه فرقی میکنه؟ مثل اینی که من برگردم بگم یه آدمی به من گفت این کارو بکن ولی البته ایشون دکتر نیست. خب نیست، چه فرق میکنه؟ من قسم به فالگیر، باز ببین استدلال دیگرتون چی عزیز. ببینید اشکال کار آدمایی است که نظام ذهنی مثل شما داره، که چون ایشون فالگیر نیست پس حرفی که میزنه رو نباید به حساب فالگیرا گذاشت. ولی اگر من کاری که میکنم فالگیری، من یه دوچرخه سواری میکنم که نمیتونیم بگید شما، ایشون دوچرخه سوار نمیشه چون ایشون تو رادیوه، رادیو سواری میکنه. خب عزیز من سوار دوچرخه شدم، دوچرخه است. ببینید اشکال کار تیپ آدمایی مثل شما این هست که این مفاهیم سر جای خودش نیستن و این جملات اون ارتباط خودش رو ندارن. بلا اینکه یه کسی درباره گذشته یه چیزایی بدونه، یه مقدار اطلاعات داریم که از کجا میتونه بدون، یه مقدار حرفایی هست که به همه میخوره، حرفای کلی میتونه باشه، ده دفعه یه چیزی میگه نمیخوره، یه دفعه درست از آب در میاد. از اون گذشته برخی از آدم ها هستن که وقتی شما در ذهنتون یه چیزی دارید، ذهن اونها هم برانگیخته میشه تو همون مسیر. یعنی الان من دارم میگم 1 2 3 4 من گفتم، شما هم شنیدید. من اگر این حرف رو نزنم ولی تو ذهنم بیارم 1 2 3 4 بعد به شما بگم فکر کنید من چی گفتم، دیده شده که این احتمال وجود داره که این امواج مغزی من که در مغز من عمل کرده ولی در زبان من خودشو نشون نداده، شما بگید مثلا گفتی 1 2. اینو یه مقداری تو این زمین‌ها دیدم، ولی اینا نشون دهنده یک نه قدرت است نه نیروست، بلکه تحریکات و برانگیزندگی‌های خاصی است که آدم‌ها دارن. بعدم اینا غالبا حرفای از این قبیل میزنن بعدم غلط در میاد. من دوستانی داشتم اصرار کردن که این اینو میگه، بعد 4 مورد یا 40 مورد دیگه نشده. خب آدمایی هستن که یه ظرفیتی برای یه توانایی‌های تو این ماجرا دارن، اما خبر داشته باشن یا چیزای از این قبیل نه عزیز. یعنی اینا روش کار شده، آدمای مدعی رو بردن و دیدن حرف بی خود میزنن و ولی آدم ها خیلی راحت هستن که همینجوری جملات رو بگن، بعدم غالب اوقات آدم ها راجبه یک کسی دیگه میدونن یا از یک موضوع قاعده و قانون میسازن، در حالی که اگر یک کسی یه چیزی رو میدونه باید هزار تا چیز نزدیک و مربوط به اونم بدونه، وقت اون وقت هیچی نمید. حالا هر جور چیزی که خودتون فکر میکنید خیلی جدی بوده و براتون مهمه دلتون میخواد بگید، برای که من اوائل که برنامه رادیویی بود دوستان با این ادعا میامدن، ولی چون یه کمی سختگیری منو دیدن و منم رعایت حال کسی رو نمی کنم، برای که برای من واقعیت مهمه، حقیقت مهمه، مهم این نیست که رعایت حال کسی رو بکنم یا نکنم، اون اهمیت چندانی نداره. بله ما در دنیایی هستیم که عزیز اوهام و خرافات که میشه پخش کرد، کسی هم چه قدرت نره، پیغمبرا نداشتن.
همین خرافات، من همین رو میخوام بشنوم که مثلا همچون قدرتی وجود نداره. البته میگم راجع به اسمم حتی دلیل میآوردن، کسی که اصلا منو اصلا هیچی نمیشناخت ولی با اسم مثلا گفت همچین چیزی.
آخه با فرقی نمیخوا چه حالا اسم. ببین عزیز، اولا خیلی از آدم ها خیلی چیزها رو میتونن حتی حس کنم. ببین عزیز، الان من و شما هر جا هستین، منم که هستم اینجا، من اصلا تلویزیونی نمیبینم، هیچ برنامه تلویزیونی، ولی اگر یه تلویزیون بیارن دستگاهشو بگذارن ببرن روی کانال نشون میده، برای که امواج هستن، برای که هیچ کس نفی نمیکنه که ما در دنیای زندگی میکنیم که یه مقدار نه نیروهای غیر مادی، نه نیروهای روحانی و معنوی، اونا حرفای بیخوده، نیروهایی هستن اینجا مثل همین امواج رادیو، مثل امواج تلویزیون یا هر چیز دیگه. حتی من و شما وقتی وارد یه جایی میشیم، وقتی من و شما فکر میکنیم، وقتی من و شما یه حالی پیدا میکنیم، همه منتقل میشه، مثل حرفی که میزنیم که منتقل میشه، بنابراین اونا رو میشناسیم. خب اینا تأثیرات فیزیکی مادی، فیزیکی و مادی که مرتبط به این دنیا هستن. دنیای علمم خیلی هاشو پیدا کرده، به همجه از که شما الان دارید صدای منو در سراسر جهان میشنوید، شما الان دارید از یه وسیله با من ای بسا هزاران هزار کیلومتر یا مایل فاصله دارید حرف میزنید، درست بس که کنار هم هستیم، روبروی هم هست. خب اینا نشوندنده یه چیز عجیب و غریب میشه. شما فکر کنید هزار سال قبل یه کسی به یه آدمی ثابت میکرد که من توی امریکا نشستم یا فرض کنید توی ایران نشستم، با یه کسی تو پاکستان حرف میزنم، خب بعد اگر ادعا میکرد که من یک موجود عجیب و غریبی هم، همه باور میکردن دیگه. ده نفر شما توی پاکستان میشوندید، توی کراچی ده نفر هم تو تهران میشوندید که مطمئن بودید دروغ و حق بازی نیست، اینا با هم حرف میزنن، این دستگار میداد دستتون، اصلا میذاش روی فرض کنید میکروفون میشنیدید حرفمو. حالا اگر ادعا میکرد که وای من چنینم و چنانم و از بارگاه الهی هستم، بعد این حق بازی رو مرتبط میکرد به مسائل روحانی، به اونجا میرسید، درست مثل دوستانی که دور خودشون میچرخن، یه دفعی هم میزنن سرشون هم میچرخونن، بعد میگن روحانی شد. نه روحانی نشدید، یه تیکه تو مغز خونش خالی میشه، آدمو به یه آرامشی میرسن، برمیجاست که دور خودتون بچرخید و حرف زشتم بزنید باز روحانی میشه. خب به روحانیت ارتباطی نداره. یعنی ببینید از این بازیار باید متوجه بود. نتیجتا اون چیزی که میخوام بهتون بگم مهم اینه که این آدما چی میگن، بعدم با یه دونه موضوع یه دونه جمله، من الان میتونم درباره پسرم یا شما درباره مادرتون یه عالمه حرف دارید، ولی اگر یه کسی اومد ولی یه چیزی اسم مادر شما رو گفت، میخواد از توش چی در بیاره؟ هیچی. علاوه بسیاری از این موضوعا رو حتی میشناسیم، ما میدونیم که مثلا وقتی من شما رو میبینم در ثانیه اول 18 تا عکس از صورت شما به مغز من مخابره میشه، یک 18ام ثانیه عکس ها پشت سر هم میاد. حالا بسیاری از آدم ها به دلیل مشکل روانی که دارن، که مشکل مغزیه، عکس اول میفرستن تو خاطره، اونجا میذارن، عکس دوم که میاد میگه من این آدم رو میشناسم چون دیدم، بنابراین اصلا همچی چیزی نیست. بعد یه دارو بهشون میدن از فردا این حالو نداره که یه جایی برن به نظرشون آشنا بیاد یا یه حرفی به نظرشون از قبل گفته شده بیاد. برام آدما وقتی یه همچی چیزی هست از توش داستان درست میکنن. اگر یا مثلا فرض بفرمایید near death experience، وقتی آدما در حال مرگ قرار میگیرن، مغز دستورش اینه که از قسمت کورتکس حتی بدن قسمت لیمبیک خون رو بکشه به قسمت پایه مغز برای که عملیات حیاتی اونجا انجام گیره. این از یه مسیر مخروطی شکلی میگذره مثل یه قیف که سلولای حافظه هم دور برش هستن، این خون که حرکت میکنه مثل اینمونی که هزار تا تلویزیون یا سینما در آن واحد دارن فیلمشو میدن و همه خاطرات من رو میارن تو صحنه. بعد اگر مردم که مردم، اگر زنده موندم یه دفعه در سیستم من این میاد که وارد یه راهرو یه دالونی شدم که همه دوربر من داشتن گذشته منو نشون میدادن. خب میشناسیم موضوع چیه، نه به مرگ مربوطه نه به اون دنیا، نه اینکه داریم میریم فیلم زندگیمون رو میبینیم. مواردی از این قبیل رو میدونیم. از رو آتیش رد میشیم. علتی از رو آتیش رد میشیم پامون نمیسوزه به خاطر اینکه حرارت نیست که پای منو میسوزه، انتقال حرارته. شما یه آون داشته باشید در حرارتش باشه 500 درجه فارنهایت، مرغی که توش هست 500 درجه فارنهایت، آهنی که زیرشه 500 درجه فارنهایت، هوا هم 500 درجه است، گرما سنج رو بذارید نشون میده، دستتون رو بکنید اون تو نمیسوزه مگر اینکه مدت طولانی نگه دارید. چرا؟ برای که هوا حرارت رو منتقل نمیکنه. ولی اگر به اون مرغی که اونجاست دست بزنید احتمالاً دستتون میسوزه. ولی اگر دستتون رو آهن گذاشتی چند ثانیه نگهش، از دست دیگه خبری نیست. هر سه تا در حرارتشون یکی، انتقال حرارت. بنابراین وقتی شما روی زمین زغال میریزید یا هیزم میریزید و بعد پاتون معمولاً روی چمنی یه گونی خیسی میذارن که ذره خاطرشون آسوده باشه، از روش رد میشید، معلومه پاتون نمیسوزه. نه به قدرت فکر ارتباطی داره، نه به هیچ نیروی الهی و معنوی. هر کی آدم اومدن تو دانشگاه MIT، من فیلمشو دیدم، یه ده آدم رو دانشجو رو که رد میشدن چشماشون رو بستن گفتن بیا از اینجا رد شو، اصلا نفهمید از کجا رد شده، پاشم نسو، نه فکر میکرد نه میدونست نه نیروی رو به کار گرفت. بنابراین شارلاتانیزم و حق بازی باید متوقف بشه. اینکه شما من بگید آدم رو در یه شرایطی قرار بدن که نترسه از رو آتیش بره، اونو میتونم بفهمم. خب اون یه جرأتی است که به آدم‌ها میدن که نوعی از هیپنوتیزمه، که آدم‌ها رو میشه هیپنوتیزم کرد و از یه مرحله خطر یا دردی گذرون یا تا درد رو نکشن. اما اینکه فکر کنیم یک نیروهایی در اینجا میان و مغز یه چنین کارایی میکنه، که الان تو ایران دکانش باز شده، فیلم دروغ فریب حق بازی سیکرت یا راز یا فرض کنید تکنولوژی فیک، که مثلا وقتی شنیدم جون مات و مبهوت موندم، یا این حرفای درباره نمیدونم نیروهای کیهانی و اینها، اصلا جز بازی و سیاه بازی هیچی توش نیست، نه مسئله رو مطرح میکنه، یه مقدار ابهامات یا مبهمات رو سرهم میکنه، از توش نتیجه گیری های عجیب و غریب میکنه، بعد برای یه هدف مشخصی پیش میبره. تازه در این حال هم میدونیم چه کسانی به این موضوع علاقه مندن، کسانی که بیش از همه بین 3 تا 6 سالگی آسیب خوردن، نظام عقلی و استدلالیشون نتونست جا بیفته، یعنی به عنوان یه آدم معقول منطقی واقع‌بین به موضوع نگاه نمیکنن، آماده‌اند برای وجود نیروهای پنهان، موجودات پنهان، و اصلا بهش میگن ماجیکال تینکینگ، یعنی معتقدن جهان رو قاعده و قانونی که هست به نوعی پیش نمیبره، بلکه یه دنیایی است که همه چیز ممکنه یه جوری از یه طریقی بشه. هیچ مورد محسوس ملموسی هم به عنوان مثال نمیتونن بیارن. صبح تا غروب توی این تلویزیون ها مرده زنده میکنند و نمیدونم آدم از رو چرخ بر میدارند و چنین و چنان میکنند که همش هیپنوتیزم، هیچ چیز هم غیر از اون نیست. منم میتونم این کارا رو انجام بدم، اما اگر بهشون بگید که ناخون من شکسته اینو درست کنید نمیتونن، بگید نمیدونم این پیرن من سفیده اینو قهوه‌ای کنید نمیتونن. اینجا سیستمی که میشه ثابت کرد راست و دروغش رو نشونیم داد. اما آدم از رو چرخ بلند کنن، بله، و همه آدمایی که رو چرخ هستن یا بیشترشون هم سایکوسوماتیک میتونن کمک، هم درد رو میشه کم کرد، میشه بلند کرد، ولی خطر این که بعدن از پا بیفتن و آسیبی به خودشون بزنن. بنابراین از این تفاوت بازی و سیاه بازی ها رو باید دونست. خودتون رو بیخودی اذیت این حرفا نکنید. ما یه سی دی داریم تحت عنوان علم و شبه علم با همکاری آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر فیروز توفیق حیدرزاده، توفیق حیدرزاده، 8 سی دی یه مقدار 40-50 از این موضوعای بازی و سیاه بازی روشن کمی به اونا نگاه کنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم عزیز. شنگون اجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دم. بدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمن بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمن.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه‌ای هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می‌کنم.
با درود، من جان کیومرس خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کنند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون که وقت دادید به من باهاتون صحبت بکنم. خیلی خوشحالم از این موضوع. مرسی. من سوالم این بود که من مشکل دارم که روابط دوستی یا بویفرند گرلفرند ارتباط کنم با، یعنی شروع کنم با یک پسرای هر پسری، و این مشکلم خیلی وقتی که اینطوری بوده و میخواستم با شما در میون بذارم که چرا من اینطوری هستم.
اوکی ازم، شما چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من امسال پزشک میشم.
به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
من از کالیفرنیا زنگ میزنم.
چه مدتی امریکا هستی؟
من از 13 سالگی.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تایی، من اولی هستم. 6 سالم 5 سال نیم فاصله داری.
خب میدونید این فاصله خوبی نبود. پسر دومی پسر یا دختره؟
دختره.
حال اون باز یه ذره بهتر شد، چون میدین اگر پسر بود یه ذره وضع بدتر بود. وقتی که شما 5 سال و نیم محور و مرکز خانواده بودید و خدای خانواده بودید، دفعه شما رو از تخت عریکه خدای پایین میکشند و میارنتون پایین، به هم میریزید، برای که فاصله کم حسادت رو برمیانگیزه، فاصله زیاد یه احساس بد رو. حالا دومین مطلب این که رابطه پدر مادر با هم چطور؟
مادرم خیلی رابطهشون عالیه، الان همیشه با هم خوب بودن، هیچ وقت مشکل مثلا دعواینا تو خانواده نبوده.
اوکی. شما چقدر با مسئله بیماری و مرگ در کودکیتون روبرو بودید؟ پدر بزرگی، مادر بزرگی، یک کسی نزدیکی، کسی از بین رفته که از اون بابت مسئله در کودکی بود؟
نه، برای من کسی که نزدیکمون بوده از بین نرفته، مثلا مادرم خود پدرشون فوت کردن و اینا وقتی که جوان بودن، ولی به من یعنی اون صورت رفتی نداشته.
اوکی. به من بفرمایید که در دوران دبستان چقدر توی مدرسه راحت و آسوده بودید یا در ارتباط با بچه ها فقط مشکل و مسئله داشتید؟
من همیشه یادمه که بچه که بودم همیشه رئیس همه بودم، با همه که بازی میکردم مثلا من بهشون میگفتم چیکار کنیم اینا، خیلی دوستموز توی دبستانم داشتم. ولی یادم میاد که چون ما چیز اقلیت مذهبی داریم، همیشه خیلی تو مدرسه چیز میشدم، یعنی منو یه کاری میکردم مدیر و معلم ها و اینا که مثلا من آبروم بره یا مثلا جوره همه یه جوری باشه که منو چیز
کوچکتون کنم.
بله، کوچکم میکردن، ولی بازم دوستموس داشتم. ولی راهنمایی که رفتم خیلی خیلی بدتر شد، برای این که اینا دیگه فهمیده بودن بچه ها که من مثلا مطلب با اونا فرق میکنه، اون موقع خیلی مثلا سخت‌تر بود برام.
خب ببینید، پس الان با توجه به آنچه گفتید یه مقدار مشخص میشه که اون ارتباط اجتماعی شما با وجود کوشش‌های شما و اهمیتی که داشته، به ویژه بچه اول هم بودید و یه توانایی های داشتید، ولی کم کم دیگه اون به کار گرفته نشده، بلکه به صورت جمعی و گروهی به ویژه با تحریک بزرگ سالا اونا به سمت شما اومدن و در نتیجه اون زمینه سوشال فوبیا رو ناچار شما پیدا میکنید. یعنی رفتن به مدرسه حالا با یک چالشی برای شماست که یه جوری روزی بدون خطر و یا عیب و ایرادی بگذره، و میدونید این به تدریج زهراگین میکنه نگاه کردن به دیگران رو. وقتی من بدونم از جانب دیگران احتمالاً از محبت و مهر و یا یه رابطه متقابل مبتنی بر برابری خبری نیست، این آسیبی که معمولاً اقلیت‌های مذهبی یا حتی حالا قومی اگر بشه نام گذاشت می‌خورن همینجاست. یعنی به تدریج متوجه میشن که با دیگران تمایزی داره. حالا اگر یه زمینه ذهنی برای ممتاز بودن در خودشون ببینن، تا حدودی میتونن اون رو قبول کنن. ولی اگر در یه جامعه مانند ایران باشه، دخترم باشن، معمولاً از تمایز به امتیاز نمیرسن، از تمایز به یه نوعی از صحنه خارج شدن همراه میشه، برای اینکه بی دردی و بی رنجی باشه. حالا مطلب بعدی من این است که از چه سنی مخصوصا در ارتباط با پسر شما یه تمایلات یا کشش هایی دیدید و یا برخورد ها یا تجربیات اولیتون چه بود؟
من یادم از وقتی که مثلا تو دبستان بودم همیشه I had a crush on different boys، ولی از سن 18 سالگی وقتی که دانشگاه رفتم شروع کردم مثلا با پسرها بیشتر صحبت کردن، ریلیشنشپ داشتن، ولی همیشه مثلا جوری نبوده که کسی طرفم نیاد و اینا، همیشه خیلی طرفم میان. ولی من همینی که شما گفتید انتخابم هم اشتباهه، بعد میخوام یه ریلیشنشپی درست بکنم که بتونم با اون فرد ازدواج کنم و خیلی دوست دارم بچه دار بشم، فامیل خودم رو تشکیل بدم، ولی همیشه یک آدم اشتباهی رو من انتخاب میکنم. و اینی هم که شما گفتید 100% درسته، من خیلی سوشال فوبیا دارم و خیلی روش کار کردم که بهتر بشم، ولی وقتی که اومدیم آمریکا این موضوع مثلا بهتر به اون صورت به نظر من نشد، برای اینکه من انگلیسی هیچ بلد نبودم. بعد یه مدت طول کشید که بتونم خودم بکشم بالا و مثلا دوست پیدا کنم و دانشگاه خوب قبول بشم و اینا. این پرشر همیشه روی من بود، برای اینکه دلم میخواست درس خوب بخونم ولی نمیفهمیدم که what's going on. بعد آخر سالش هم یادم میاد که خیلی برام سخت بود دوست پیدا کنم. همیشه مثلا زنگ تفریح بود توی نهار تو دبیرستان که بودم تو آمریکا، میرفتم توی لاکر روم قایم میشدم که مثلا کسی نبینه من دوست ندارم.
بله ببینید عزیز، شما با توجه به اون فاصله و جدایی که در ایران داشتید، متاسفانه خانواده یا خودتون کرده کمی مسئولیت با خودتون هم شاید یه جوری میتونست باشه، زبان رو یاد نگرفتید. به همین دلیل است که من همیشه عرض کردم اینکه بگیم بچه ها اومدن اینجا و زود زبان یاد گرفتن، ولی نمیدونیم چه هزینه براش پرداختن، مخصوصا وقتی که بچه در این سن و سال بین 6-7 سالگی تا 18 سالگی موضوع اصلی و اساسی جلوه‌گری و نمایشه. یعنی من باید بتونم نمایش بدم. حالا اگر من نتونم حتی تماشاچی خوبی هم باشم، ولی که نمیفهمم چه خبره، معلومه سخت به هم میریزم. بعدم شما خب یه حساسیت یا شکنندگی داشتید، اینجا اومدید یه فرهنگ تازه، ندونستن زبان، بعدم انتظاراتی که خودتون از خودتون داشتید برای خودتون درست کردید، گرچه بعدن با سخت کوشی و توانایی‌های دیگری که دارید که خوشبختانه پیداست تونستید بالاخره راه رو از چاه تشخیص بدید و در مسیر درستی از این جهت افتادید، ولی خب همه نیروی شما رفته اینجا. یعنی شما کمکی، حالا این حرف تندیست من میزنم، ناقص الخلقه شدید در یه زمینای فوق العاده رشد کامل کافی داشتید، ولی خب در یه زمینه‌های اون رشد پیدا نشد. ولی خوشبختانه این از اون مواردی است که به یک اعتبار کریتیکال پریود نداره و همیشه میشه جبرانش کرد و درستش کرد، که چیز خاصی هم نیست. به علاوه حالا برخی از اوقات آدمایی که بین 18 تا 28 سالگی از این وحشت اجتماعی و توانایی‌های فوق‌العاده برای ارتباط برخوردارن، ای بسا آسیبایی می‌بینن که ضربه‌هاش سخت و سنگینه، ولی خب این بهانه‌ای نمیشه برای که از حالا به بعد براش کاری نکنی. حالا مطلب دیگری که کنار این موضوع هست، چون خوشبختانه اشاره کردید که تشکیل خانواده و بچه رو دوست دارید و میدونم با توجه به زمینه پزشکی که دارید خیلی نظرتون الان تغییر پیدا کرده، ولی سوال من این است که اصولاً چند اندازه به مرد به عنوان مرد و چند اندازه به مرد به عنوان جنبه فیزیکی، مکانیکی، حسی رابطه جنسی براتون تو ذهنتون کجاست؟ چون ببینید برخی از اوقات مخصوصاً با توجه به باورها در ایران، به ویژه وقتی شما اقلیت هستید که یه خطر مضاعفی شما رو تهدید میکنه که فقط به خاطر اون ممکنه مورد آزار قرار بگیرید، اونم آزار برخی از اوقات گروهی، و این یه وحشتی رو به وجود میاره که به تدریج جانشین میشه در ذهن من و شما که رابطه جنسی مثلا چیز بدیه، یه پدیده حیوانی شهوانی است، و یا البته ممکن آدم در دنیای ایدئالش با محبوبش اون رو بتونه تخیل و تصور کنه، ولی اصولاً اون رو در یه جایگاه خاصی با یه شرایطی قرار میده و این خودش سبب میشه که در ارتباطات عادی و دوستانه، به ویژه در یه فرهنگ و جامعه‌ای مانند ایران که مقدار انتظار ارتباطات حسی و جنسی حتی در مراحل اول آشنایی هست، خب من فاصله بگیرم. بنابراین یه عامل دیگه هم به اون فاصله گرفتن و جدایی من اضافه میشه. خودتون این رو چگونه میبینید در خودتون؟
من به نظرم این موضوع واقعا شما درست گفتید، توی ایران و توی جامعه ایران همیشه خیلی موضوع تابویی هست، ولی من چون یه خورده یه طور دیگه فکر میکردم وقتی که یه ذره جوان کوچکتر بودم، وقتی که پزشکیم تموم شد و یه خورده یعنی مدیکالی فهمیدم که این موضوع بدی نیست، الان به نظرم چیز بدی نمیاد، یعنی چیزی نمیاد که مثلا I should be ashamed of و ازش هم نمیترسم. فکر نمی کنم، فقط میدونم یه موضوعی هست که همونطوری که شما میگید، چون من خیلی سعی میکنم به سیدی شما گوش کنم، یه موضوعی هست که میتونه یک ریلیشنشیپ رو ویران بکنه یا یه ریلیشنشپ رو بی خودی مثلا جلوه بده که خیلی خوبه. بر همین سعیم این بوده که سعی کنم اگر این موضوع پیش اومد با کسی باشه که واقعا فکر کنم ما به یه جایی ریلیشنشپمون رسیده پخته شده که این موضوع ما رو کانفیوز نکنه که بریم به سمت مثبت یا بریم به سمت نگتیو. بر همین من سعی کردم تو عمرم اینطوری بهش نگاه بکنم.
نه ببینید، نگاه و نظرتون حتی تغییراتتون به نظر من درسته، فقط چون ببینید روزی که من در زندگیم سخت تشنم و فکر میکنم خوردن یا نوشیدن آب چقدر خوبه و بعدم فکر کنم چه لذتی داره، خب من به دنبالش میدوم. ولی وقتی فکر کنم خب اگر انسان با این مشکل تشنگی روبرو شد و خب صلاح و درست اینه که آب رو برای رفع این مشکل و یا درد و یا نگرانی استفاده کنه، خیلی متفاوته. یعنی شما درتون اون شور و شوق و هیجان برای داشتن رابطه به طور کلی و بعد رابطه با پسر به دلیل اون چیزی که با هم راجع بهش صحبت کردیم نبوده و طبیعیست وقتی به عنوان یه دختر در رو به روی رابطه حتی با مرد و یا جنسی میبندید، ارتباط شما حتی با دوستان دخترتون محدود میشه، چون یه بحث مهمی یا یه جزء مهمی از گفتگوهای اونا در ارتباط با پسراست و یا رابطه است. و بنابراین وقتی من شرکت کننده اون گفتگوها نیستم، به اون انزوا و جدایی من به مقدار زیادی کمک میکنه. یعنی میخوام به شما بگم یک کمی شما درست مثل کسی که در یه جزیره‌ای و تنها بزرگ شدید تبدیل میشید به بزرگ شدن، و حالا که اون مایه حراس اجتماعی رو یا سوشال فوبیا رو دارید، خب اینا به همه اضافه. ولی میدونید مثل کسی میمونه که دست و پایی زده در اقیانوسی که خطر هم رو تهدید کرد ولی الان به ساحل رسیده اومده بیرون. یعنی بار گذشته رو من روی دوش شما حتی از طریق ارائه مطالبتون میتونم ببینم، اما نگران آیندهتون نیستم. یعنی میخوام اینو بگم که از اون بابت مسئله ای نیست. یعنی من فکر میکنم به یه جایی از آگاهی و دانایی رسیدید که گرچه خاطرات و تجربیات گذشته یه ترمز و مانعی هست، ولی زور به قول معروف گاز الان شما اینه که اون ترمز دستی رو هم از کار میاندازه و برای خودش اگر مانعی هست ولی در واقعیت مانعی نخواهد بود. حالا پیشنهاد من به شما این است، خطری که شما رو الان تهدید میکنه که خودتونم بهش اشاره کردید و مثلا تو گفتگوی رابطه جنسی هم تاکیدتون بسیار درسته، اینه که اشتباه بکنید توی انتخاب و واقعا توان اون اندازه‌گیری تناسب رو نداشته باشید. و باز به همین دلیلی که من فکر میکنم اگر یه آدم عادی و معمولی 6 ماه 9 ماه طول میکشه تا به یه نتیجه در جهت ارتباطش برسه، شما 1.5 سال وقت.
بله صحیح.
یعنی باید آهسته حرکت کنید و برید. البته من یه مقدار سوال و مطلب دارم، بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتمون برمی دارم. چنگان ارجمند با ما باشید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام‌های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشد. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
راستی میدونم ماشینی که تصادف کرده بودی چی شد؟
بذار برات بگم. وقتی تصادف کردم یکی از دوستان شماره سی بی اس اتوبادی شاپو بهم داد. باهاشون تماس گرفتم.
خب؟
گفتن کجایی؟ گفتم مگه مهمه؟ گفتن بله چون ما میایم پیش تو.
باریکالا.
اومدن پیشم و خلاصه ماشین ازم تحویل گرفتن و یه ماشینم بهم دادن. خودشونم با بیمه تماس گرفتن و همه کاراشو انجام دادن. حالا این ماشین خوشگلی هم که دم در میبینی ماشین من از روز اولش هم بهتر.
سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو صفحش ایرانیان.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن ویهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر، اینجا هستم.
حالا به نظر من، حالا اگر بگم، یعنی من فکر میکنم یه مقداری آگاهی کمک میکنه مثل همه چیزهای دیگه، که اصلا در حقیقت چراغا رو روشن کردن به احساس امنیت و آرامش دادن و توان تجربه رو و یا به هر حال پذیرفتن حتی برخی از اوقات خطر و ریسک رو داره. اما مطلب دوم اینه که باید یه مقداری خودتون هم یه نگاهی به باورها و اعتقاداتی که همکنون دارید و یا تفاوتی که با گذشته داشته نگاهی بکنید. درست مثل مانند آنچه گفتید، بعد از به دلیل پزشک بودنتون و آگاهی با این موضوع، خب یه تجنظر اصولی و اساسی در اون برداشت‌ها و دریافت‌ها کردید. و اصولاً باورها و اعتقادات جانفینی و فلسفه من، در حالی که موضوعی علمی و واقعی نیستن، باید مبتنی بر علم و واقعیت باشن. بنابراین خب اون چیزیست که به نظر من باید به تدریج اتفاق میفته. حالا اگر به شما بگم مشکلی که همکنون در دو زمینه دارید، یعنی وارده محیط اجتماعی بشید یه مهمونی و در این حال هم به هر حال قرار باشه که در این مهمونی یه ارتباطاتی با آدم ها به گونه های حالا سطحی یا کمی عمیق‌تر برقرار کنید، یا به شما بگم در ارتباط با یه مهمونی از یه مردی خوشتون بیاد، فکر بکنید مسئله و مشکلتون اونجا چی هست؟ یا الان اگر با این حرفایی که زدیم که فقط یه زمینه ساز مسئله بود، واقعا موضوع و مسئله یا مشکل رو چگونه مایل هستید مطرح کنید؟
بله
آقای
دوستان، من وقتی که یه جایی میرم یا مثلا یه کسی رو میبینم و داشت خوشم میاد، اصولا یه پارتی چیزی که برم خیلی آدم هستم که خجالت نمی کشم ولی خیلی self confidence ندارم، خیلی self conscious هستم، همش فکر میکنم مثلا لباسم بده، قیافم بده، فلان اینجوری اینجوری، ولی هیچ کدوم از اینا میدونم که همش دروغه، برای اینکه هر کی منو میبینه واقعا با warmth and with open arms just greets me. ولی من تو خودم همش فکر میکنم که مثلا یه کمبودی دارم، همش یه قیافم خوب نیست یا فلان جوری خوب نیست. برای همین وقتی که یه کسی رو میبینم که ازش خوشم میاد، هیچ وقت چی میگن جربوزه اونو ندارم که برم اون جلو باهاشون صحبت بکنم و همینجوری صبر میکنم تا اون فرد بیاد. اگر اومد که خیلی عالی و صحبت میکنیم، اگر نیومد من نمیرم هیچ وقت جلو.
خب برای ببینید
مطمئن خیلی انگزایتی میده.
نه خب ببینید، آغازگری خودش یه مقدار احتیاج به این داره که به ویژه ما بین 3 تا 6 سالگی به ما همچی فرصت دادن که شما نداشتید، اونم در شرایطی اشاره کرد. دومین مطلب این است که خوشبختانه اینجا اگر منتظر بمونید خیلی عیب و ایرادی نداره، چون فرض بر اینه که قدم اول رو مرد باید برداره. خیلی از اوقات هم یه دی انتظار این چنین دارن. باز اینجا میشفهمید. حالا پرسش اصلی اینجاست، بعد از اینکه اون آقا آمد و با شما صحبت کرد، چند اندازه وارد حال عادی خودتون میشید یا همچنان اون مکانیزمای دفاعی و نگران کننده همچنان دور بر شما دارن دست و پا میزنن؟
منظورتون اینه که مثلا من آدم معمولی میشم شروع میکنم حرف زدن، یا اینکه همینطوری
دقیقاً این باز هنوز یا همون این اون موضوع اصلیه؟ برای که ببینید اون تیکه اولش که من برگردم بگم من آغاز رو از اونا میخوام حرفی نیست، ولی ادامه رو چی؟ یعنی تجربیات خودتون اگر یکی دو مورد بوده چقدر بعدش راحت بودید، یا شب که رفتید خونه چقدر نشستید حالا به ارزیابی حرفا و رفتار خودتون اون پرداخت؟
نه حتما میتونم کانورسیشن رو ادامه بدم به راحتی. بعد کانفیدنس هم میخورده میره بالا وقتی که اون فرد اومده با من داره صحبت میکنه. ولی صد درصد وقتی که رفتم خونه خیلی آدمی هستم که magical thinker هستم، شروع میکنم مثلا اگه مثلا من با این ازدواج کنم چی میشه، بعد مثلا عروسیمون چه جوریه.
همون روز اول بعد از آشنایی؟
بله، مثلا بعد از آشنایی، مثلا اگه یه کسی باشه که من اینو مثلا دو سه دفعه دیده باشم شروع میکنم این فکر رو کردم. اگه دفعه اول باشه نه، ولی مثلا دفعه دوم باشه یا سوم باشه من شروع میکنم همه اینا رو بافتن تو مغز خودم که این مثلا is my you know charming friend. بعد اون وقت اینطوری میشه که من واقعا دنیای واقعی رو مثلا به نظر خودم نمیتونم ببینم که این حالا این هم قیافش خوبه به نظر تو، هم چیزش خوبه، هم فلانش خوبه، ولی واقعا به درد تو میخوره یا نه. اینا همش یادم میره.
نه اون خطرناکه عزیز. ببینید من متاسفانه حق داشتم، دقیقا من به همین نکته اشاره کردم. یعنی اشکال کار در این است که درست مثل آدمی که در به در به دنبال یه لیوان آب یه لقمه نونه و دو روز آب نخورده و نون نخورده، هرچی بنازی رو زمینم کثیفم باشه هم داره میخوره، اون خطرناکه است. و بعدم شما اینکه بعد شروع میکنید در خیال رو باز کردن، نشون دهنده یه مقدار متاسفانه نگاه بدی است که تای وجودتون به خودتون داری که من اونقدر خوب و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. یعنی هنوز معلوم ماجرای اصلی و اساسی شما حرمت نفس یا سلف استیم، میفهمم طوری که بارها گفتم حرمت نفس دو تا پایه اصلی داره که من خوبم و دوم خواستنی و دوست داشتنی ام، و بعدش هم دو تا چیز نباید باشه، یکی خجالت از شرم و خجالت از آنچه که هستم یا دارم و یکم سوشال فوبیا. بنابراین مشکل اصلی و اساسی شما بر اساس تعریف تقریبا مشکلی است که همه مردم دنیا کم و بیش دارن، ولی مال شما سنگین و شدیده، به ویژه با توجه به ارتباطتون با دیگر قسمت‌های وجودی که هستید و اون مسئله سلف استیم عزیز. یعنی این اون چیزیست که در عمل هم مشکل حل نمیشه. یعنی اگر شما 4 تا 6 تا ستایش کننده و تعریف کننده هم داشته باشید به جایی نمیرسید. اشکال کار اینه، یعنی گرفتاری در این است که این تجربیات باید مثلا به 100 برسه تا کم کم شما باورتون بشه یه جایگاهی دارید و چون نه اونجا میشه رفت نه این کار درسته مسئله است. بنابراین من اگر بخوام بهتون توصیه کنم این است که شما یک اگر کتابی رو در این زمینه که بهترین کتاب به نظر من Six Pillars of Self-Esteem دکتر برندن به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه خوبی هم هست، برگونش راحت ترید، تحت عنوان روانشناسی عزت نفس اینجا در لس آنجلس هم در کتابخانه از جمله شرکت کتاب داشتن، میدونم داشتن یا میتونین سفارش بدید براتون از ایران بیارن اگر دوستان نداشته باشن، ولی کاری در این زمینه نخواهید. اون رو بخونید مثلا با یه مقدار اون چه که به عنوان تمرین هاشه، برای که دکتر برندن در این زمینه فوق العاده است. ضمناً یه دونه کتاب دیگه هم داره، فکر کنم حرمت نفس برای خانم‌ها و حرمت نفس در محیط کار، گرچه شما اونجا مشکلی ندارید ولی چون 12-13 جلد کتاب این مرد نوشته و هم توی چارچوب و مایه هستن، میتونه تو این زمینه ها کمک بسیاری باشه. و دومین چیزی که مقدار تو این زمینه کمکتون میکنه اون کتاب آموکی یوروکی هست و برای که اون به فارسی هم ترجمه شده با اسمی که برمیگرده به انواع، یعنی زمینه های چارگانه تحت عنوان وضعیت آخر، و یکی دیگه هم پشتش اومده ماندن در وضعیت آخر که البته به زبان فارسی هم ترجمه های خوبی هم شده. برای هر کنش که باش راحت تر هستی، برخ از قاطم من برای یه کسی مانند شما حتی دوتاش رو توصیه میکنم. علت چم این است که ما از هر زبونی یه چیزایی رو میفهمیم، مثل اینکه در 4 سالگی موضوع رو میفهمیم یا 14 سالگی و و من فکر کنم این دوتا کتاب بتونه خیلی خیلی تغییر در شما رو به وجود بیاره. ضمناً من اگر از ماه سپتامبر به بعد کنفرانس ها رو میذارم، معمولا یکی از کنفرانس هایی که همون اوایل میذارم اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، و متاسفانه تو این زمینه تنها موردی است که سی دی یا دی وی دی ندارم و وقتش هم نکردم، همیشه امید آرزوم این بوده که اینو بتونم مطرح کنم. کتابای دیگه هم تو این زمینه هست که میشه خون، اون من فکر کنم بیش از همه میتونه کمکتون کنه. و بعدش هم پذیرفتن، این مهمه، پذیرفتن ایجاد ارتباط با پسر و دختر بدون که به مسئله توجه و علاقه مندی و یا ازدواج بیندیشی، یعنی مثلا یافتن دوستان پسر و دختر و زن و مرد به عنوان دوست، به عنوان کسی که فرض کنید با هم سفر برید، با هم پیکنیک برید، با هم سینما برید، مثلا مخصوصا به صورت گروهی، شما رو کم کم از این دنیای جدا و تخیلی منفی شما دور میکنه. یعنی اون تجربه اونو برای دوست ندارم، شاید برخی از اوقات تصور بشه که شما اگر دوست پسری داشت باشید کمکتون میکنه، متاسفانه حتما نه، اون فقط خطرناکه، برای که آخرش خوب نیست، یک تجربه حتمی قطعی پیدا میکنید بر همه باورهای غلط. و به همجاز که شما باید بدونید اصلا نباید خودتون قانع کنید که یه کسی که خوب نیست خوبه، یعنی باید مطمئن باشید که حتی در مقابل خودتون یه چالشی میبینید و از این که نگرانتون میکنم اهمیت و اعتنایی بهش نکن. ضمناً چون به نظر میرسید با من از این بابت آشنایید، حتما اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو و یا 50 باید و نباید رو، مثلا 50 باید و نباید رو به دلایلی بیش از یک دفعه میشه شنیدم، طور که تجربه اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو. یه مقدار آشنایی است. خوشبختانه وقتی به این فکر افتادید و یا وقتی یه مقدار این موضوع براتون مطرح شده که سنتون بهتون یه فرصت چند ساله انتخاب و یا صاحب فرزند شدن رو میده، به من مطمئن هستم که این ایام رو پشت سر میذارید. حسن کار اینه که درسته که ما 2 ساله و 7 ساله و 8 ساله و 14 ساله و 32 ساله و 20 شما 28 ساله هستیم، ولی میتونیم خودمون رو بالا بکشیم که عامل اصلی تعیین کننده واقعا درست و غلط و خوب برای زندگی ما 28 سالگیمون باشه، نه 2 سالگی یا 8 سالگیمون که به هر حال یه جوری تو وجود من و شما نشسته. بعدم به هر حال اینم مثل کاهش وزن و افزایش وزن گرم به گرم اتفاق میفته، ولی همینقدر که در راه باشیم اتفاق خواهد.
آقای دکتر، من یه سوالی در موضوعی که شما گفتید دارم. من یه مشکلی که دارم اینه که خیلی احساس تنهایی میکنم، برای همین فوری میرم دنبال مثلا بویفرند، دوست پسر پیدا کردن و اینا، ولی دلیلی هم نداره که احساس تنهایی بکنم و آدمی هستم که واقعا اموشنالم، یعنی با اینکه برای خودم مثلا تعجب میکنم بعضی وقت، چون جابم و کارم اینه که بتونم به مسلط به اموشنم باشم و کار صحیح رو انجام بدم توی یه موضوع استرسفول، ولی برای خودم که میاد به راحتی مثلا من فوری اصلا بغضم میگیره، گریم میگیره، همش میخوام گریه کنم و به سرعت میتونم ناراحت بشم و از فکر میکنم که تنها با اینکه خانواده خیلی سپورتیوی دارم، خواهر خیلی سپورتیو و خوبی دارم و همش نمیدونم، این به خاطر همینی که شما گفتینه که سلف کانفیدنس هم خوب نیست.
در همش همونه عزیز. ببینید حالا محورش چند تا نکته است. اولا شما، ما قرار حساسیت حواس داشته باشیم، یعنی بهتر ببینیم، بهتر بشنویم یا تا مزه‌ای رو بتونیم بچشیم. ما قرار نیست حساسیت احساس داشته باشیم. حساسیت احساس یعنی سنسیتیو بودن، یعنی با احساس بودن من چیزهای خوب کوچک رو بزرگ میکنم، حساس بودن یعنی تخصص من چیزهای بد کوچک رو بزرگ کردم. بنابراین من در شما حساسیت حواس رو ممکنه به دلیل تخصص کارتون ببینم، ولی متاسفانه حساسیت احساس رو هم، یعنی شما آدم سنسیتیوی هستید، زخم دارید، نمک ها روتون وقتی پاشیده میشه که قرار نیست اذیتتون کنه آزارتون، این مرده. دوم، لغت تنهایی بر اساس تعریف من با جدایی متفاوته. جدایی بی او بودنه و تنهایی بی کس بودنه، و تنهایی متاسفانه تهش این واقعیت نشسته که من بدم تو بدی، رابطه بدی، نتیجهش بده، و این خطرناک. و به همین جهت است که چون میدونم ذهنیتی از نظر فلسفی و باور به این سمت و سو ندارید، عملا همطور که در مسئله حرمت نفسونه باید درباره دیگران هم قبول کنید، نه تنها شما خوبید بقیه هم خوب، این اون چیزیست که باید پذیرفته بشه. سوم، شما متاسفانه یه خطری تهدیدتون که بخواید برید ثابت کنید که عقیده و نظرتون درسته. یعنی برید، چرا من نگران شما هستم؟ شما برید سراغ یه مردی که اونم به دلایلی، حالا یا در کوتاه مدت یا به دلیل بازیگر بودنش، توجه شما رو جلب کنه و بعد شما رو بکوبه و از هم بپاشه و نتیجه این بشه که شما اون وقت حالا یه سند و مدرکی دارید برای اینکه باورهای قبلیتون مبنی بر وحشت از دیگران و بد بودن دیگران درسته، چون اون رو خیلی از وقت ما به دنبالش اثباتش هستیم. و به همین جاست که شما الان قرار نیست درگیر یه رابطه‌ای بشید. عشق خیلی خیلی به شما کمک میکنه، ولی خطرتون الان در، حتی میتونم بگم عشق بیمارگون است. یعنی ای بسا شما به کسی علاقمند بشید که دیگران همینجوری بتونن عیب و ایرادا رو ببینن و شما اصلا نبینید، و یا نقشی که اونجا ایفا میکنید اصلا نقش مفید سازنده ای نباشه. به همین جهت است که میگم بیشتر و بیشتر باید بدونید. برنامه های من نه به خاطر من، به خاطر گفتگویی که دوستان میکنن از جمله خود شما، خیلی چیزها رو روشن میکنه. اصلا حرف من مطرح نیست، اصلا مهم نیست. موضوع توجه، حتی شنونده عزیز که نفر اول بودن و دو قسمت اول رو داشتن که حتما روز شنبه و یک شنبه اون رو هم گذاشت یا قسمت شما رو هم گذاشت، اونا یه مقدار شما رو آشنا میکنه. به نظر من شما درست مثل کسی که از خواب بیدار شده و چشماشو مالیده و گرچه هنوز هوا تاریکه چراغ رو روشن کرده ای، ولی الان وقت این نیست که یه تصوری داشت باشید با رفت سر کار، چون ساعت 5 صبح 9 صبح نیست که همه سر کار باشه و بنابراین وقت رفتن شما نیست. یکی همین باید با آهستگی حرکت. مشکل سلف استیم، مشکل مواردی از این قبیله، با احتیاط حرکت کنید و بگذارید برخی از چیزهای خوب رو قبول نکنید و بر ندارید، چون خطر این که اینا خیلی خوب نباشن یا در بلند مدت برای شما خوب نباشن بسیار. اگرم خواستید بعد از این مدتی کمکی که گذشت، ای دلتون خواست بیاد روی خط بذارید کمی بیشتر با هم صحبت کنیم، به نظر من اون توصیه من برای اون کتابا یا دیدن مطالبی از این قبیل، ولی میدونم نوع علمیش نه نوع علمیش، اونا رو انتخاب کنید. امیدوارم که به تدریج اوضاع و شرایط بهتر بشه، ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم خیلی ممنون که وقت به من
دادید
باهاتون صحبت کنم.
خواهش
میکنم، لطف دارید. ممنون، خدا
جانش. چنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. کمپانی معتبر برکشای هدوی که از بزرگترین کمپانی های جهان می باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدوی با تخصص در سرمایه گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره